آماده این که ببینیم وقتی بادبادک‌ها توی آسمون میمونن و نمیتونن حرکت کنن چه ماجراهای بانمک و هیجان انگیزی براشون پیش میاد؟ جای نازنین پرنیان، شهر بادبادک های خندون یه شهر معمولی نیست که. اینجا هر خونه‌ای روی پشت بومش یه بادبادک داره که مثل یه آینه رنگی و زنده حس و حال خونه رو توی آسمون نشون میده. اگه خونه پر از خنده و شادی باشه، بادبادکش سبک و سرحال توی آسمون میرخصه، پرچمای رنگی و خوشگلش مثل دونه های رقصون نور میچرخن و بازی میکنن، انگار دارن با هم حرف میزنن و با هم لبخند میزنن. اما اگه خونه یکم ساکت باشه و آروم باشه یا دل اهلش گرفته باشه، بادبادکش گوشه آسمون جا خوش میکنه و نخش شل میشه و دیگه نمیتونه بالا و پایین بپره، انگار دلش گرفته و خست. و البته اگه توی یه خونه کسی یه آرزوی کوچیک و پنهون داشته باشه، اون آرزو به تدریج میره توی دل بادبادک و باد میبردش بالای بالا. شاید اون آرزو یه روز برسه توی گوش خورشید و اونجا یه جادو روی آرزوهاش بذاره. یکی از این بادبادک‌ها، بادبادک ناز و خوشگل خونه آقای شمس‌الدین و نوش دخترک مهربون و شیرینی به اسم آرزو بود. اسم بادبادک خونه آرزو پرپری بود، چون همیشه سبک و نرم توی آسمون می‌رقصید و انگار مثل یک کبوتر پر می‌زد. آرزو هر روز بعد از مدرسه میرفت پشت بوم و با پرپری حرف میزد، از مدرسه، از دوستاش، از مامان بابا، حتی از آرزوهای بزرگ و کوچیکش که توی دلش بود. پرپری هم همیشه ساکت و مهربون گوش میداد، مثل یه دوست واقعی که میفهمه و با همه دل و جونش حواسش به همه حرف هاست. اما یه شب که باد شهر خسته و تنبل شده بود، دیگه نوزید. آسمون تاریک و ساکت بود و همه بادبادک ها وسط هوا گیر کرده بودن، نمیتونستن برقصن، نمیتونستن بیان پایین. بادبادک خونه آرزو و پدر بزرگش هم همینطور، انگار پرای پرپری خسته شده بود و نخشم شل شده بود. توی تاریکی آرزو خودشو به پشت بوم رسون.
پرپری چرا نمیرقصی؟ چرا نخد هیچی تکون نمیخوره؟ آخه این باد بلا چی شده؟
پرپری که تا اون موقع فقط با باد حرف میزد و بقیه بادبادک ها، برای اولین بار یه قلقلک ریزی گرفت و آروم:
آرزو، باد نیست، ما گیر کردیم.
و اینطوری بود که قصه بادبادک های خندون که وسط آسمون گیر کرده بودن شروع شد. حالا باید ببینیم آرزو و پرپری با هم چه نقشه خلاقانه و بانمکی میکشن تا دوباره بتونن توی آسمون پرچم رنگی خوشحالی و بالا ببرن.
Thank you.
خب بچه ها، حالا که پرپری و دوستش توی آسمون گیر کردن و بادم رفته و دیگه نیومده و هیچ خبری هم ازش نیست، نوبت اینه که آرزوی کاری بکنه. پس سعی میکنه برای شادی و رقص دوباره بادبادک ها یه کاری بکنه.
بچه ها، اگه باد نیست که کمکمون کنه، خودمون باید باد بسازیم. ولی خب چطوری؟ آره، اما ما که خودمون باد نداریم، فقط نخ و کاغذیم، چی کار کنیم؟ گوش کنین، ما یه بازی میکنیم، هر کدوم یه نفس عمیق میکشیم، بعد با هم و با صدای بلند و از ته دل میخندیم. شنیدین؟ خنده مثل یه باد جادویی میمونه که میتونه باد بادک ها تکون بده و دوباره اونا رو به پرواز در بیاره. خوبه، بازی خنده، من عاشقشم.
و اینطوری بود که آرزو و باد بادک ها آماده شدن برای یه خنده دست جمعی بزرگ و پرهیجان. همشون یه نفس عمیقی کشیدن، چشماشون رو بستن و شروع کردن به خندیدن. خنده های بلند، خنده های قلقلکی، خنده های بازیگوش و خنده های خیلی جدی. یه نسیم خیلی ریز و نرم شروع کرد به وزیدن. بعد نسیم قوی تر شد. بعد یه باد کوچیک اومد و کم کم همه آسمون پر شد از باد. باد بادک ها دوباره سرحال شدن. نخاشون کش اومد. رنگاشون مثل رنگین کمون تو آسمون برق زد و همه شروع کردن به رقصیدن.
وای، ما دوباره پرواز میکنیم، ما دوباره زندگی داریم، خنده هامون مثل یه باد قوی بود که تونست ما رو نجات بده. دیدیم بچه ها؟ دل و خنده ها همیشه راه درست رو پیدا میکنن، حتی وقتی همه چی سخت شده باشه.
اما بچه ها، به نظر نمیرسه که این قصه به همین سادگی تموم بشه. خبر خوبی تو راه نیست. بله نازنینای من، بچهای قشنگ پرنیان، همه باد بادک‌ها داشتن توی آسمون می‌رقصیدن و شادی می‌کردن که ناگهان یه چیز عجیب و ترسناک توی یه گوشه تاریک آسمون خودش رو نشون داد. یه تارنکبوت قولاسا که نخ‌های بلند و پیچ خوردش مثل تارای مشکی همه جا رو گرفته بود. باد بادک‌ها اول فکر کردن شاید یه دیگه ابر، یه چیز عادیه. اما وقتی نزدیکتر شدن دیدن که آخ گیر افتادن.
نه بچه ها، ما توی این تار گیر افتادیم، حالا چی کار کنیم؟
پرپری هول شده بود و هی تقلان کرد، اما بیفایده بود که نارنجی باد بادک سرتق و کرکره باد بادک پیرم حسابی گیر کرده بودن.
بابا ترس نداره که، نمیتونیم اینجوری اسیر بمونیم که، پس مجبوریم یه راه فرار پیدا بکنیم. من که حاضرم هر کاری بکنم.
ببین پرپری، باید فکر کنیم، اگر آرزو این بالا بود چه فکری میکرد. پس آروم باشیم، همه باید با هم تلاش بکنیم. من یه نقشه دارم.
نقشه؟
میخوام نخامونو یکی یکی باز کنیم و با انرژی و خنده این تارنکبوت ترسناکو شل کنیم.
خیلی خوب، باشه، فقط هر کاری میکنیم زودتر تمومش کنیم. آرزو رو دارم میبینم، حسابی سردرگم و او داره نخامونو دنبال میکنه.
همون بهتر که نبینتمون.
باد بادک ها شروع کردن به جنب و جوش و تکون دادن نخاشون، اما تارنکبوت محکمتر از اونا بود، انگار داشت با زور دستاشون رو نگه می‌داشت. پرپری ناگهان یه چیزی به ذهنش رسید، یاد یه بازی قدیمی افتاد که باهاش همیشه خنده و شادی درست می‌کردن.
بچه‌ها بیاین بازی کنیم، هر کی یه شوخی کنه، هر چی خنده دارتر بهتر. من شروع می‌کنم، میگم میدونین چرا باد بادک‌ها همیشه سرخوشن؟ چون
همیشه تو آسمونا سیر میکنن.
حالا من یه چیز بهتر دارم. چرا باد بادکا نمیتونن راه برن؟ چون اسکوتر بادی دارن. بله.
خب میگم اگه باد بادکا قرار بود جای یا کریم آواز بخونن چی میگفتن؟ میگفتن باد 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 باد.
همه باد بادکا با خنده های بلند و قلقلکی شروع کردن به خندیدن. تار عنکبوت که انگار از صدای خنده ها می ترسید شروع کرد به شل شدن و نخاش یک به یک پاره شدن و بالاخره با یه قهقهه قشنگ تار عنکبوت کامل پاره شد و باد بادکا آزاد شدن.
دیدیم هیچ چیزی مثل خنده و شادی نمیتونه آدم و باد بادکا رو نجات بده.
آره ما دوباره آزادیم و میتونیم توی آسمون پرواز کنیم.
آخ جون آزادی.
و اینطوری بود که بادکنک های خندون با کمک همون یه خنده پر انرژی تونستن خودشون رو نجات بدن و دوباره توی آسمون شادی و رقص شروع کنن. بچه های نازم، عزیزای دل من، وقتی باد بادک آزاد شدن و دوباره توی آسمون رقصیدن، یه حس خوب و قشنگ همه جا رو پر کرد. انگار هر نخ رنگی یه پیام کوچیک از دوستی و امید بود که به همه خونه ها میرسید. باد بادک ها یکی یکی شروع کردن به برگشتن به خونه هاشون، به پشت بوم هر خونه که مال خودشون بود.
خونه من اون پشت بوم زرده که پنجره های گلگلیه اونجاست، حتما پیداش میکنم.
منم میرم پیش آرزوی عزیزم، کلی حرف برای گفتن دارم که همه شو باید بازش تعریف کنم.
باد بادک ها توی آسمون با آرومی پایین اومدن و وقتی که نخاشون به پشت بوم خونشون رسید، یه حس آرامش عمیق توی دلاشون نشست، چون فهمیدن که هیچ جا خونه آدم نمیشه و اینکه هیچ تار عنکبوت تاریکی نمیتونه جلوی شادی و دوستی رو بگیره وقتی دلا به هم نزدیک باشن. پس بچه یادتون باشه همیشه مثل باد بادکا با خنده و دوستی تو هر شرایطی آروم و آزاد بمونید و هیچ وقت نذارین تارهای تاریکی دل شما رو غمگین کنه و دست و پاتون رو ببنده. خب نازنینای من، اینم از قصه باد بادکای خندون. امیدوارم از شنیدنش حسابی لذت برده باشین. من بهناز بستان دوست، راوی قصه های پرنیان، به همراه هنرمندای خوبمون شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی و همینطور نویسنده و تهیه کننده قصه های پرنیان عطیه گلی و صدا بردار مهربونمون محمد رضا محتشمی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا قصه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو نمایش، FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
هر کسی که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروت‌اند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می روند. آنان به جای شیر شمشیر و به جای نوازش نهیب می بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود بگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز که
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
نشستم بگذر از شبم با خیال خوابی بنشین بر دل خراب حال زارم ببین ای قرارم ببین کی بپرسی از داغ بیشکیبی ز غم عاشق غریبی شکفه به غیر تو کی ببرم نشنی این دل خسته منتظرم همه شب برهت با چراغی که شکسته چه جست و بو ای امید جست جوها میرسد به تو هر که پر گشو ای چراغ آرزوها در هوای تو بگذرد شبم با خیال آشنایی دل شکستم از فراق تو تا به کی غم جدایی تا به کی غم جدایی شکفه به غیر تو کی ببرم نشنی این دل خسته منتظرم همیشه برمت با چراغی که شکسته شب برمت با چرایی که شکست
هموطن عزیز فرصت‌های زندگی مثل نسیم تابستونی‌ان آروم می‌وزن اما گذرا هستن از این فرصت‌ها میشه با انرژی بالا انرژی مثبت استقبال کرد و با هدف و برنامه ازشون استفاده کرد امیدواریم صبحی خوب روزی درخشان داشته باشید با کلی خبرها و اتفاق‌های خوب
مثل خونه چهار دیواری اختیاری سنما تو همچو آتش قدح مدام داری به جواب هر سلامی که کنند جام داری چو سلام تو شنیدم ز سلامتی بریدم سنما هزار آتش تو در آن سلام داری هموطنان عزیزم سلام مثل خونه امروز تقدیم شما داستان این ضرب المثل مربوط میشه به دوران پادشاهی شاه عباس صفوی یکی از عادت‌های شاه عباس این بود که هر چند وقت یک بار با لباس مردم عادی و بی سر و صدا صورتش رو می‌پوشوند و بین مردم می‌رفت و با اونها شروع به صحبت می‌کرد تا از اوضاع زندگی و کسب و کار مردم کوچه و بازار اطلاعاتی به دست بیاره. یک شب که شاه عباس به قصد سرکشی در کوچه پس کوچه‌های شهر راه می‌رفت، از توی خونه ای صدای تنبک و سنتور شنید که فردی می نواخت و با صدای خوش اشعاری می خوند و بلند بلند می خندید. شاه عباس کنجکاو شد تا بفهمه این سر و صداها برای چیه و خودش رو به پشت پنجره اون خونه رسوند و به درون اون نگاه کرد. دید پیرزنی تنهاست که خیلی زیبا تنبک می زنه و اشعاری رو می خونه و می خنده. وقتی گوشاش رو تیز کرد تا بهتر صدای پیرزن رو بشنوه، دید پیرزن در قالب شعر الفاظ و صفاتی زشت و نادرست رو به فردی نسبت میده. براش جالبتر شد که منتظر بمونه تا بفهمه زن این الفاظ رو به چه کسی نسبت میده. وقتی شعرهای پیرزن تموم شد، خنده بلندی کرد و گفت این شعرها هم به سلامتی شاه عباس نامرد. شاه عباس که اصلاً توقع شنیدن چنین حرفایی رو نداشت، خیلی تعجب کرد. اون با خودش گمان می‌کرد که خیلی مورد احترام و علاقه مردمه و همه اونو دوست دارن. اون شب شاه عباس از گشتن توی شهر منصرف شد و به قصر برگشت. فردا صبح نگهبانای قصر رو فرستاد تا به در خونه پیرزن برن و هر چه زودتر اونو به حضور شاه عباس بیارن. وقتی پیرزن وارد شد و روبروی شاه عباس قرار گرفت، با تعجب پرسید جناب پادشاه، گناهی از من سر زده که صبح به این زودی سربازانی رو به دنبال من فرستادی؟ شاه عباس با نهایت غرور گفت بله، شنیدم دیشب تو خونت بساط آوازخونی و دایره و تنبک‌زنی برپا بوده. پیرزن فهمید که شاه عباس از همه چی خبردار شده. سرشو پایین انداخت و گفت بله جناب حاکم. شاه عباس گفت خب موضوع اشعارتون چی بود؟ به چه کسی فحش و ناسزا میگفتید؟ پیرزن شرمنده تر شد و گفت امر شماست، هر چی دستور بدید من قبول میکنم. شاه عباس گفت من میخوام خودت بگی برای کسی که چون این حرفای زشتی به حاکمش نسبت میده چه مجازاتی بهتره در نظر بگیریم. پیرزن که میدونست شاه عباس منتظر چه چیزی بشنوه گفت اگه من جای شما بودم چون این کسی رو به مرگ محکوم میکردم. شاه عباس از این حرف پیرزن خوشش اومد و گفت خوشمون اومد، پس پیرزن فهمیده‌ای هستی. پیرزن گفت امر شماست، ولی اجازه میخوام قبل از اینکه منو مجازات کنید بهم یه فرصت بدید که برای آخرین بار به خونم برگردم و کاری رو انجام بدم. بعد از اون من در خدمت شما هستم تا هر بلایی خواستید سر من بیارید. شاه عباس از تقاضای عجیب پیرزن تعجب کرد و براش جالب شد که بدون پیرزن چه کاری تو خونه داره. بنابراین بهش اجازه داد تا با دو نفر از مامورها به خونش برگرده. مامورها اونجا بمونن تا کار پیرزن تموم بشه و بازم به قصر برگردن. شاه عباس به ماموران سفارش کرد چشم از پیرزن بر ندارن و مواظب باشن فرار نکنه. وقتی پیرزن به همراه ماموران به خونش رسید، از گوشه ی حیاط بیل و کلنگ و برداشت و شروع کرد به خراب کردن در و دیوار خونش. مامورا جلوشو گرفتن و گفتن این چه کاریه میکنی؟ چرا در و دیوار خونت رو خراب میکنی؟ پیرزن گفت کدوم خونه؟ کجای این چهار دیواری مال منه؟ من حتی تو این چهار دیواری خودم هم اختیار و آزادی ندارم. من تو خونه خودم هم حق انجام کارهایی که دوست دارم و ندارم. پس این در و دیوار به چه درد میخورن؟ بهتره هرچه زودتر خراب بشن، چون هیچ فرقی با کوچه و خرابه ندارن. ماموران هر طوری بود پیرزن رو به قصر برگردوندن و ماجرا رو برای شاه عباس تعریف کردن. شاه عباس رو به پیرزن گفت تو آزادی، دست و ممنونم، چون این کار تو تلنگری بود به من تا مواظب رفتارم باشم که در حریم خصوصی مردم تجسس نکنم. روایت دوم. حلاج گرگ بودم. حلاجی از شهر برای پنبه زنی و کار حلاجی به ده می رفت. زمین از برف پوشیده و هوا خیلی سرد بود. از قضا در بین راه به گرگی گرسنه برخورد. گرگ از سرما و گرسنگی حالت حمله به خود.